ساعت همینک در تهران 24 است و شما شنونده یک بخش کوتاه 5 دقیقه‌ای خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. کاخ سفید اعلام کرد مذاکرات با ایران ادامه دارد و توافق در مورد آزادی شهروندان آمریکایی زندانی هنوز نهایی نشده است. روزنامه وال استریت جورنال از کاهش تولید اورانیوم غنی شده در سطح بالا در تأسیسات ایران خبر داد. و جمهوری اسلامی با دیوارکشی اشتباه در زابل بخشی از خاک ایران را به طالبان داده است. کاخ سفید تأکید کرد مذاکرات با ایران همچنان در جریان است و توافق مربوط به آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در قبال آزادسازی برخی دارایی‌های مسدود شده ایران هنوز نهایی نشده است. به گزارش رویترز، جان کربی، سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت مانعی بر سر راه انتقال وجوه مسدود شده در کره جنوبی به قطر وجود ندارد و ایران آن زمان می تواند به این منابع دسترسی داشته باشد. سخنگوی کاخ سفید افزود اساساً این دارایی ها تنها برای غذا، دارو، وسایل پزشکی که کاربرد نظامی نداشته باشد در دست خواهد بود. به گفته جان کربی این امر در روندی سختگیرانه همراه با احتیاط لازم و بر طبق معیارهای وزارت خزانه داری آمریکا صورت خواهد پذیرفت. سخنگوی کاخ سفید گفت اینکه این دارایی‌ها در کجا و به چه صورت خرج خواهد شد در معرض دید کامل ایالات متحده خواهد بود. رویترز در گزارش این خبر دارایی‌های ایران در بانک‌های کره جنوبی را 6 میلیارد دلار برآورد کرده است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی که روز جمعه منتشر شد میگوید ایران تولید اورانیوم غنی شده در سطح نزدیک به استفاده برای مقاصد نظامی را به شکل قابل توجهی کاهش داده است. در این گزارش به نقل از منابع خبری این روزنامه آمده است که حتی برخی اندوخته های اورانیوم غنی شده ایران در روند رقیق سازی قرار گرفته است. این گزارش یک روز پس از خبر توافق جمهوری اسلامی و آمریکا منتشر می شود. توافقی که یک سوی آن آزادی شهروندان ایرانی آمریکایی زندانی در ایران است و سوی مقابل رفع انسداد از برخی درآمدهای نفتی تهران که در کره جنوبی بلوکه شده است. بنابر گزارش وال استریت جورنال، این حرکت تهران میتواند سطح تنش‌ها با ایالات متحده را کاهش دهد و اجازه میدهد که مذاکرات گسترده‌تر بر سر برنامه مناقشه برانگیز هسته‌ای ایران به جریان بیفتد. وزارت خارجه کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد اطلاعی از امکان آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران در قبال آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در این کشور ندارد. در بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی ابراز امیدواری شده که موضوع پول‌های مسدود شده ایران بدون دردسر حل و فصل شود. در پی خروج 5 زندانی ایرانی آمریکایی از زندان اوین و انتقال آنها به حبس خانگی، وزیر خارجه ایالات متحده تأکید کرد که تحریم‌ها علیه ایران کاهش نخواهد یافت. و یک کارشناس مسائل افغانستان میگوید جمهوری اسلامی در ساخت دیوار مرزی در زابل اشتباه کرده و بخشی از خاک ایران را در اختیار طالبان قرار داده است. پیر محمد ملازهی روز پنجشنبه در گفتگو با سایت انتخاب با بیان اینکه جمهوری اسلامی در کشیدن دیوار مرزی در زابل بخشی از خاک ایران را در آن سمت دیوار قرار داده گفت طالبان زمین‌ها را تصاحب کرده و می‌گوید مرز همان دیوار است. پیر محمد ملازهی با بیان اینکه بخشی از مرز ایران و افغانستان بر اساس رود هیرمند تعیین شده است گفت به دلیل جغرافیای منطقه رودخانه هیرمند با باران زیاد تغییر مسیر می‌دهد و به این ترتیب با تغییر وضعیت این رودخانه بخشی از خاک ایران باز هم به آن طرف تر رفته است. به پایان این بخش 5 دقیقه‌ای خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی می‌کنید.
دشواری‌های توافق برد برد برای ایران و آمریکا. گفتگویی داریم با علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران. نگرانی از آغاز مجدد اعتراضات سراسری همزمان با سالمرگ مهسا امینی. و همچنین از بی‌ارزش شدن پول مسدود شده ایران در کره جنوبی براتون میگیم. برای شنیدن این گفتگوها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شب رادیو فردا بمانید. با فاش شدن جزئیات توافق میان آمریکا و ایران درباره آزاد شدن بخشی از پول‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی در قبال آزادی چند شهروند ایرانی آمریکایی از زندان‌های جمهوری اسلامی، این اتفاق با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. در همین زمینه همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیو با ماست که بیشتر در این مورد برام بگه. بنیامین، خوش اومدی. از واکنش‌های مخالفان این توافق برامون بگو.
وقت بخیر میگم به تو و شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب همونطوری که گفتیم، ماجرا همچنان واکنش برانگیز هست. بسیاری این موضوع رو در واقع به نوعی تزریق پول به جمهوری اسلامی میدونن، از مخالفین جمهوری اسلامی بیشتر، و معتقدن که این کار جمهوری اسلامی رو بیشتر وادار میکنه به، در واقع ترغیب میکنه به دست دادن به چنین اعمالی، یعنی بازداشت شهروندان دو تابعیتی یا ایرانی آمریکایی و همینطور کشورهای دیگه. اما خیلی ها معتقد هستند که به هر حال دولت آمریکا به خاطر اون احساس وظیفه‌ای که میکنه در قبال جان شهروندانش و در واقع به این موضوع پایبند هست، به هر گونه اقدام دیپلماتیک و اقدام سیاسی دست خواهد زد برای اینکه جان شهروندان خودش رو تضمین بکنه، یا اگر زندانی هستند به آزادسازی اونها کمک بکنه و تسریع بکنه این کار رو. اما برخی کاربرها در شبکه‌های اجتماعی اشاره کردن به اینکه این موضع جمهوری اسلامی موضع مقتدرانه ای نیست، بلکه به تعبیر این کاربرها بیشتر ذلیلانه است، برای اینکه پولی که برای خود ایران هست و حالا بلوکه شده بوده در یک کشور دیگه مثل کره جنوبی، بایستی با تحمل و تحمیل این همه هزینه بر مردم ایران دوباره به ایران برگرده و ارزش اصلیش هم کم بشه. همونطوری که تو اشاره کردی، ارزش این پول هم کم شده به خاطر حالا نوسانات قیمت دلار در بازار جهانی و این مسائل. و این موضوعی هست که مثلا بیژن اشتری مترجم در صفحه اینستاگرام خودش با اشاره به این موضوع در واقع اشاره کرده به نوعی گروگانگیری دولتی از طرف جمهوری اسلامی و گفته که آزاد شدن پولهای ایران در کره جنوبی و عراق که حدوداً میشه 8 میلیارد دلار، تقریبا شبیه برنامه نفت در برابر غذا در دوران صدام حسین و بعد از حمله نظامی به کویت. او با مخاطب قرار دادن مقام های جمهوری اسلامی و با اشاره به تحریم ها نوشته حداقل میتونید طوری مقابله کنید و رفتار کنید که باعث انزجار جامعه جهانی و موجب خجالت ایرانی ها نشید. اشاره این فرد بیژن اشتری به این موضوع هست که در واقع این گونه اعمال مثل دستگیری یا بازداشت شهروندان خارجی میتونه باعث شرمساری ایرانیان بشه، حالا شهروندان ایرانی دو تابعیتی یا مسائلی از این دست، و اشاره کرده به این موضوع. او همچنین اشاره کرده به اینکه این شکل تجارت جمهوری اسلامی، از کلمه تجارت استفاده کرده، شامل به دست آوردن پول در برابر آزادی زندانیان غربی مایه آبروریزی و خجارت و حقارت همه ایرانی هاست. خیلی از کاربرهای دیگه هم به این موضوع اشاره کردند و به نوعی ابراز نگرانی کردند از سرنوشت این پول، سرنوشتی که جمهوری اسلامی معتقد هستش که در واقع هزینه کردش در اختیار خودش هست، نحوه هزینهش. اما مقام های غربی میگن که بایستی که این پول در جهت مصارف انسان دوستانه و بشر دوستانه صرف بشه، و این هم یک موضوعی هست که خیلی از کاربرها نسبت به اون ابراز نگرانی کردن.
سپاسگزارم از تو بنیامین صدر که ما رو در جریان این واکنش ها گذاشتی. اما در ادامه صحبت های بنیامین در مورد کم ارزش شدن پول های مسدود شده ایران در کره جنوبی، بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت با ما صحبت کرده که بشنویم.
این معامله بر سر همون دلارهایی هستش که در کره جنوبی بلوکه شده بودش. 7 میلیارد دلاری که در سال 2018 7 میلیارد دلار بود، ولی به دلیل تحریم‌ها و تقابلی که با دولت ترامپ انجام شد، این پول به صورت ون کره جنوبی در بانک مرکزی کره جنوبی بلوکه شد به نام ایران. و به دلیل اینکه پول کره جنوبی ارزشش در مقابل دلار سقوط کرده، 7 میلیارد دلار سال 2018 الان 6 میلیارد دلار میارزه و این 6 میلیارد دلار هم عملاً آزاد نشده، یعنی از بانک مرکزی کره جنوبی قرار منتقل بشه به بانکی در قطر که در اونجا هم چون ایران اجازه نگهداری دلار نداره، این یکی از تحریم هایی که علیه ما داره اجرا میشه، باید این پول رو تبدیل کنن به یورو که تحت کنترل بانک مرکزی آلمان باشه و در حسابی در قطر. اونجا هم شرکت های قطری اجازه دارن به واسطه برای ایران دارو و غذا خرید بکنن که بعد با تایید بانک مرکزی آلمان این یوروها از حساب خارج بشه و پرداخت بشه برای اون خریدها. دلارهای عراق هم دقیقاً به روش مشابهی از عراق به عمان منتقل شده و در عمان به صورت یورو قابل استفاده خواهد بود برای جمهوری اسلامی. نکتهش اینجا هستش که هم ارزش پول ما افت کرده، هم برنامه نفت در برابر قضا هم به صورت مضاعف برای جمهوری اسلامی داره اجرا میشه. و همین که حتی اگر اینها اومده بودن مذاکره کرده بودن طی این 5 سالی که گذشته از بلاک شدن این پول ها و به همین شکل لااقل 4 سال زودتر این پول رو آزاد میکردن، امکان خرید غذای بیشتر و داروی بیشتری برای کشور وجود داشتش، به خاطر اینکه بعد از جنگ اوکراین تمام محصولات غذایی و دارویی هم به شدت قیمتش افزایش پیدا کرده. در مجموع اون چه که با 7 میلیارد دلار سال 2018 میشد برای ایران انجام داد، امروز شاید معادل 4 میلیارد دلار اون موقع برای ایران ارزشمند باشه.
بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت در مورد کم ارزش شدن پولهای مسدود شده ایران در کره جنوبی برای ما گفت. اما توافق ایران و آمریکا برای آزادیان زندانیان دو تابعیتی آمریکا و ارتباط تنگاتنگ اون با آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی، همچنان این توافق رو در وضعیتی ناپایدار قرار داده. در همین زمینه محمد زرقامی با علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در امور ایران در واشنگتن، گفتگو کرده که میشنویم.
این یک توافق نهایی شده هست، ولی خب در مرحله اجرا که فاز اولش از دیروز کلید خورد، به هر حال ممکن هست که اشکالاتی پیش بیاد، هم اشکالات سیاسی از لحاظ اینکه به هر حال کنگره آمریکا واکنش منفی نشون داده، هم در تهران مسلماً عده‌ای مخالف هستند با اینجور توافقات دیپلماتیک با آمریکا، و همین که در سطح منطقه ممکن هست که درگیری‌هایی پیش بیاد که نهایی کردن این کار رو با مشکلاتی مواجه بکنه. به عنوان مثال در چند هفته گذشته ما دیدیم تنش‌هایی که بین ایران و آمریکا در خلیج فارس وجود داشته و اینها ممکن هست ادامه پیدا کنه، یا تنش‌های بین گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران در سوریه با اسرائیل و مسائلی از این قبیل. بنابراین در طول دوره نسبتاً طولانی که این افراد در حبس خانگی هستند، ممکن هست هر اتفاقی بیفته که از نهایی شدن این امر جلوگیری بکنه.
نکته دیگه اینه که بعضی از نشریات و حتی در محافل سیاسی صحبت از این هست که اون چیزی که ما داریم میبینیم در اصل بخشی از یک توافق گسترده تره. آیا این مسئله رو میتونیم تعمیم بدیم که مذاکرات ایالات متحده آمریکا حالا به صورت غیر مستقیم با میانجی در برگیرنده مسائل اساسی تری هم بوده، مثل برجام که عملا صحبت از این میشه که خب به هر حال حیاتش به اون شکلی که باید، یعنی در وضعیت حیاتی خوبی به سر نمیبره، و یا مثلا مسائل منطقه‌ای که الان ما میبینیم که به نوعی تنش‌ها در سطح منطقه هم بالا رفته، حتی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران.
من فکر میکنم یک واقعیت رو باید در نظر گرفت و اون هم این هست که هر دو طرف معتقد هستند یا به این نتیجه رسیدند که به هر حال در 1.5 سال آینده که مانده تا انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، یک توافق بزرگتر که شامل احیای برجام باشه میسر نخواهد بود به دلایل سیاسی. ولی در طول این زمان هیچ کدوم خواهان درگیری هم نیستن. در حال آمریکا انتخابات ریاست جمهوری در پیش داره و درگیر بحران اوکراین هست و ایران هم با مسائل داخلی به خصوص اقتصادی مواجه هست و بنابراین شاید بهترین کاری که میشه کرد در شرایط فعلی حفظ شرایط فعلی هست و این لازمش این هست که تنش ها رو بشه در واقع کنترل کرد. و خب دیدیم حالا غیر از مشکلاتی که در سطح منطقه وجود داشته، به هر حال ببینید هیچ حمله ای به نیروهای آمریکا از اسفند ماه گذشته تا به حال در سطح منطقه صورت نگرفته. یا اینکه ممکن هست گزارش بعدی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشون بده که ایران جمع‌آوری یا انباشت ذخیره 60% رو یا متوقف کرده یا کاهش داده. و به همین شکل ممکن هست ببینیم در آینده که دولت آمریکا در اجرای برخی از تحریم‌ها سختگیری کمتری نشون بده. این گونه تفاهمات هیچ مسئله‌ای رو بین ایران و آمریکا حل نخواهد کرد، ولی این اجازه رو خواهد داد یا زمان رو خواهد خرید برای اینکه دو طرف بتونن در نهایت زمانی وارد مذاکرات جدی‌تر برای دستیابی به یک توافق پایدارتر بشن که از اطمینان سیاسی بیشتری نسبت به شرایط محیطی برخوردار باشن. و مهمترین عامل در این شرایط این هست که رئیس جمهور آینده آمریکا که خواهد بود با توجه به تجربه‌ای که با آقای ترامپ داشت.
شما فهم می‌کنید که جمهوری خواهان این اهرم رو دارن که بتونن در این میون دست بالاتری رو داشته باشن و به اقداماتی دست بزنن که بتونه این توافق رو با توجه به اتفاقاتی هم که شاهد بودیم برای آقای رابرت مالی افتاد، بتونه این توافق رو به نوع دیگه‌ای در کانال دیگری وارد کنه؟
بعید میدونم. ببینید، اولا کاری که دولت آمریکا کرده در چهارچوب قوانینی هست که کنگره تصویب کرده. کنگره در قوانین تحریمی خودش غذا و دارو رو از تحریم معاف کرده. بنابراین ایران تا همین حالا هم باید میتونست از منابع محدود شدهش برای خرید غذا و دارو استفاده کنه. نیازی نبود واقعا به اینکه یک چنین توافقی بخواد صورت بگیره. تنها دلیلش این هست که بانک‌ها در کره جنوبی مردد بودن که بخوان یک چنین اختیاراتی رو ازش استفاده بکنن. و همینطور در مورد آقای معلی هم ببینید، الان این توافق بدون حضور آقای معلی صورت گرفته. بنابراین تمام کسانی که فکر می‌کردن که ایشون هست که سیاست آمریکا رو در این زمینه پیش می‌بره، الان فکر می‌کنم باید متوجه اشتباه خودشون شده باشن که این یک سیاست دولت آمریکاست، دولت آقای بایدن هست و جدا از این هست که چه اشخاصی نقش مذاکره کننده رو بازی می‌کنن. استفاده سیاسی ممکن هست شماری خواهان ازش بکنن، ولی عملا کار اشتباهی دولت بایدن انجام نداده که اونها بتونن جلوشو بگیرن.
و به طور کل شما این رو یک توافق برد برد میدونید در صورتی که به نتیجه برسه برای ایران و آمریکا؟
بله 100%. ببینید، اگر کسی مخالف این توافق باشه، یا باید مخالف این باشه که گروگان‌ها آزاد بشن، یا باید مخالف باشه با اینکه مردم ایران دسترسی به غذا و دارو داشته باشن. ببینید، جدیداً با آماری که در اومده ما می‌دونیم که 60% از مردم ایران دچار سوء تغذیه هستن. این هست که اگر شرایطی فراهم بشه که ایران از اموال خودش بتونه استفاده بکنه برای اینکه بتونه فقط غذا و دارو بخره، به گمان من واقعا دشوار هست اینکه کسی بخواد باهاش مخالفت بکنه. و نهایتاً هم اونهایی که این رو به عنوان باج دادن قلمداد میکنن. ببینید، باج رو هیچ وقت خود گروگانگیر پرداخت نمیکنه. من یادآوری میکنم به تمام منتقدین در این مورد که این پرداخت از طرف ایران صورت گرفته، اموالی از طرف آمریکا به ایران داده نشده. خب پول خود ایران هست و در قبالش زندانی های ایرانی آمریکایی آزاد میشن. بنابراین من فکر میکنم این جدای از درگیری های سیاسی، اگر به این قضیه به شکل انسانی و بشر دوستانه نگاه بشه، بدون شک برای دو طرف برد برد.
گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید با علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در امور ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که مقامات حکومتی در هفته‌های اخیر نسبت به آغاز مجدد اعتراضات سراسری همزمان با سالمرگ جان باختن مهسا امینی هشدار میدن، فشارها و برخوردها به خانواده‌های کشته شدگان افزایش پیدا کرده و در پی موارد تعدادی از این خانواده‌ها تنها به دلیل صدای دادخواهی یا رفتن بر سر مزار عزیزشان یا انتشار یک متن و عکس با اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام مواجه شدند. در همین زمینه کیانوش فرید گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
واکنش رسانه‌ای وابسته به حکومت به انتشار استوری‌های صفحه اینستاگرام مژگان افتخاری مادر مهسا امینی. بازنشر دو عکس از مهسا امینی که مادرش منتشر کرده با یک علامت خنده نوشته مادر مهسا بعد یه سال یادش افتاده عکس‌های بچه‌شو منتشر کنه. مژگان افتخاری مادر مهسا امینی روز پنجشنبه 19 مرداد ماه با انتشار عکس جدیدی از مهسا در استوری صفحه اینستاگرامش نوشت حضرت عشق 3 روز قبل از شهید شدنش و ساعتی بعد با انتشار عکسی از آرامگاه او نوشت رو به تو سجده می کنم، دری به کعبه باز نیست، بس که طواف کردمت مرا به حج نیاز نیست. دو استوری مادر داغ دیده‌ای که رسانه حکومتی بر نتابید. اما این برای نخستین بار نیست که رسانه‌های حکومتی به یک عکس یا استوری مادران و پدران و خانواده‌های داغدار به ویژه خانواده مهسا امینی واکنش نشان می‌دهند. مهسا امینی دختر 22 ساله‌ای که شهریور ماه 1401 در جریان سفری خانوادگی به تهران به بازداشت نیروهای گشت ارشاد درآمد و جان خود را از دست داد و این رخداد جرقه اعتراضاتی را زد که به سرعت تمام کشور را در بر گرفت. پیش از این نیز بارها نیروهای حکومتی خانواده مهسا امینی را مورد فشارهای امنیتی قرار داده و آنها را تهدید کرده بودند. در ماه‌های گذشته نیز نیروهای معلوم‌الحالی بخشی از مزار او و قاب شیشه‌ای حاوی عکس او را هم تخریب کردند و شکستند. رسانه‌ها و افراد حامی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی بارها هجمه‌های شدیدی علیه خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات اخیر به راه انداختند. از جمله حکومت ایران از فشارهای امنیتی، تهدید و موج‌های تبلیغاتی برای ساکت کردن بسیاری از آنها، از جمله ماه منیر مولایی، مادر کیان پیرفلک، کودک 9 ساله‌ای که با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شد، استفاده کرد. صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی در گفتگو با رادیو فردا.
هر پدر و مادری و هر کس که عزیزشون را از دست می‌دهد در همه لحظات زندگیش به یاد او می‌باشد و به شکلی در پی آن است با گذاشتن عکس، صدا یا خاطره‌ای از عزیزان خود در صفحات مجازی رنج جانکاه نبوده او را کاهش دهد. کاری که پدر و مادر جاوید نام ژینا امینی یا مادر داغ دیده کیهان پیرفلک میکنند. هر کس با تشر زدن یا هر اقدامی نسبت به رفتار این داغ دیدگان واکنشی برعکس آن انجام دهد، نمک پاشیدن بر دلهای رنجور این مصیبت دیدگان است که نه انسانی است و نه اخلاقی و جز شرمساری برای او فایده‌ای ندارد.
واکنش رسانه حکومتی به عکس مهسا امینی در حالی است که تنها 1.5 ماه تا سالگرد کشته شدن او باقی است و حکومت به شدت نگران آغاز مجدد اعتراضات سراسری همزمان با سالمرگ اوست. جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد با معترضان و خانواده‌های کشته شدگان با خشونت رفتار کرده و به تهدید و ضرب و شتم و حتی بازداشت خانواده‌های آنها در صورت اعتراض دست زده است. از جمله ناهید شیرپیشه پس از کشته شدن فرزندش پویا بختیاری در جریان اعتراضات آبان 98 با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار دستگاه‌های امنیتی قرار گرفت و بارها احضار و بازداشت و سرآخر به 5 سال زندان محکوم شد و او اکنون ماهاست که تنها به دلیل دادخواهی برای خون فرزندش به زندانی در زنجان تبعید شده است.
کیانوش فرید در مورد نگرانی از آغاز مجدد اعتراضات سراسری همزمان با سالمرگ مهسا امینی گزارش میداد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
طبق گزارش خبرگزاری‌های داخلی، تولید یک فیلم سینمایی در ایران به دلیل دریافت نکردن مجوز ساخت از سوی وزارت ارشاد متوقف شد. آنگونه که خبرگزاری مهر نوشته، این فیلم کاباره نام داشته و در تهران و با حضور برخی عوامل شناخته شده سینمایی در حال ساخت بوده. در چند سال گذشته و به خصوص در یک سال اخیر به دلیل محدودیت‌های شدید دولتی، تولید فیلم‌های سینمایی زیرزمینی و بدون مجوز در ایران گسترش یافته. مهدی طاهباز گزارش میده.
خبرگزاری‌ها در ایران از متوقف کردن تولید یک فیلم سینمایی به دلیل آنچه نداشتن مجوزهای لازم عنوان شده خبر دادند. به نوشته خبرگزاری مهر، این پروژه که نامش کاباره است، با همراهی برخی از سینماگران شناخته شده داخلی در حال تولید بود و ایفای نقش اصلی آن را هم یکی از بازیگران زن با سابقه سینمای ایران بر عهده داشته است. این خبرگزاری در ادامه مدعی شده که عوامل این فیلم پیشتر برای دریافت مجوز ساخت از سازمان سینمایی فیلمنامه جعلی ارائه کرده بودند و به رغم رد شدن فیلمنامه، تولید پروژه را در هفته‌های اخیر در تهران کلید زده بودند. گفته شده داستان فیلمنامه این پروژه درباره سرگذشت زنی است که در سالهای پیش از انقلاب در کاباره کار می‌کرده و بعد از انقلاب بیکار شده است. در خبری که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا در این رابطه منتشر کرده، نوشته شده که این فیلم به تهیه کنندگی و هدایت یک چهره شناخته شده خارج از کشور در حال ساخت بوده. اما توقیف یک فیلم سینمایی، آن هم در میانه فیلمبرداری از سوی مسئولین وزارت ارشاد و یا نهادهای دیگر، چقدر در سینمای ایران سابقه دار است؟ علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما ساکن ترکیه، در این رابطه توضیح می‌دهد.
سابقه متوقف کردن پروژه‌های سینمایی حین تولید به دهه 60 برمی‌گردد. حتی در مقطعی باعث شد که بنیاد فارابی یا معاونت سینمایی وزارت ارشاد بازرس بفرسته سر صحنه فیلم‌ها مبادا شؤونات اسلامی رعایت نشه و از این قبیل. بنابراین یک فضای کلی و یک بدبینی کلی وجود داشته نسبت به تولیدات سینمایی از ابتدای راه اندازی سینمای بعد از انقلاب 57. اما اگه بیایم به زمان حال نزدیک بشیم، شاخص‌ترین کاری که این اتفاق براش افتاد فیلمی بود که جعفر پناهی در سال 88 داشت به شکل زیرزمینی میساخت و اخباری منتشر شد که نیروهای امنیتی هجوم بردن و این فیلم رو متوقف کردن. کمی که گذشت در فضای رسمی همین اتفاق تکرار شد. فیلم جدایی نادر از سیمین اوایل فیلم برداری به دلیل موضع‌گیری که اصغر فرهادی کرد در یک مراسم سینمایی صنفی به دستور معاون سینمایی وقت وزارت ارشاد یعنی جواد شمقدری، پروانه ساختش باطل شد و کار متوقف شد و بعد با رایزنی‌ها دوباره از سر گرفته شد و به جایی رسید که اسکار هم برد. بنابراین این کاملا در دهه‌های مختلف در فضای رسمی و غیر رسمی سینما ایران وجود داشته.
در سال‌های اخیر و به خصوص در یک سال گذشته، با توجه به محدودیت‌های شدید در اعطای مجوز برای ساخت فیلم در ایران، تولید فیلم به صورت زیرزمینی و مستقل و فارغ از قید و بندهای دولتی رواج بیشتری یافته است. از جمله این آثار می‌توان به فیلمی با نام منطقه بحرانی به کارگردانی علی احمدزاده اشاره کرد که اولین نمایشش روز پنجشنبه 19 مرداد و در بخش مسابقه جشنواره لوکارنو در سوئیس بود.
به راست بپیچید، به چپ بپیچید. نترس مادر، دکترم.
در بخش‌های رقابتی جشنواره فیلم کارلو ویواری هم که تیر ماه امسال در جمهوری چک برگزار شد، فیلم ماده تاریک ساخته کریم لکزاده به نمایش درآمد که مورد تقدیر منتقدان بین‌المللی قرار گرفت. این فیلم در ایران و بدون پایبندی به قواعد حجاب اجباری ساخته شده است.
من منو کشتی و خاک کردی و تموم ها؟
من به درد ویل شده هم میرم آیسا.
من یه آدم در به درم که عاشق سینماست. همه فقط چه گیشه این؟
الو؟
بعد وقتا یه جوری تو نقشم که حداقل اگه فیلم نشد یه مخی زده باشم.
یکی از چالش‌های برخی سینماگران مستقل ایرانی پس از اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 و موضع‌گیری‌های بازیگران زن در داخل کشور نسبت به حجاب اجباری، ساخت فیلم در ایران با چارچوب‌های نظارتی در مقوله حجاب است. در حاشیه جشنواره کن امسال روز 31 اردیبهشت ماه و در بازار این جشنواره، فیلم بلندی با نام من، مریم، بچه‌ها و 26 نفر دیگر به کارگردانی فرشاد هاشمی به نمایش درآمد که در داخل ایران و بدون رعایت حجاب اجباری ساخته شده بود. سازندگان این فیلم اعلام کرده بودند که در اثرشان سعی بر این بوده که تصویری واقعی از ایران امروز ارائه دهند.
من هیچ وقت فکر نمی‌کردم به خاطر بیپولی خونم بدم لوکیشن برای فیلم برداری و مجبور باشم تابلو نقاشی بابامو برای اولین بار تجربه بدم.
با اتمام گزارش مهدی طاهباز به پایان مجله شب رادیو فردا هم رسیدیم. براتون شب و روز خوبی آرزو میکنیم. سپاس که با ما بودید.